بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه در تصویر تخییر شرعی از طریق قول به حسه تمام شد. ملاحظه فرمودید که مرحوم آقا ضیاء ادعاشون این است که ما قول رجل همدانی رو قبول نداریم، ادعای ایشون این، و ما مثل حکما و ابو علی و من تبع میخوایم بگیم که نسبت طبیعی با فرد نسبت ابو خلاصه ابناء نیست، بلکه نسبت آبا و ابناء. لذا از این جهت که ایشون قول رجل همدانی را رد میکنه و به صراحت هم رد میکنه، حرفی نداره و معتقده که نسبت طبیعی به فرد نسبت آبا و ابناء. ولی با توجه به مشی اصالت الوجودی ما، همطور که عبارت ایشونو خوندیم و اون استدلالی که ارائه میکنه، استدلال هایی که ارائه میکنه که تقریبا دو سه تا استدلال ایشون ارائه کرد بر این فرمایشش، ناگزیریم ملتزم بشیم که یک وجود سعی در خارج داریم که اون وجود سعی منشأ انتزاع طبیعیه و اون وجود سعی در مواردی که علل متعددی معلول واحدی رو به وجود میارن، اون وجود سعیه که داره اثر میکنه در تحقق معلول. اون وجود سعی به منزله ابوالآباه، یعنی من آبا رو قبول دارم، آبا و ابنا رو قبول دارم، ولی ابوالآبایی دارم به نام وجود سعی. و این وجود سعی در واقع خرد میشه و پخش میشه در حسس. وقتی این وجود سعی در حسس خرد و پخش میشه، اون موقع تکلیف وقتی میخوره به این حسس، من یک وجودات در واقع مباینه ای دارم در حسس که مجموعشون وجود سعیه. این وجود سعی که مجموع این وجودات در واقع خرد شده در حسسه، نگاه به تکلیف که می کنم، تکلیف به من میگه من یک نسبت به وجود سعی ایجابم تعیینیه، نسبت به حسس این وجود سعی یک ایجاب ناقص دارم. ایجاب ناقص که دارم معناش اینه که من نمیتونم همه حسس رو ترک کنم و نمیتونم در واقع و واجبم نیست همه را انجام بدم. اینطوری تعبیر ایشون این، و عمده هم این بود که ایشون تو این تحلیل ضمن رد قول رجل همدانی و با تأکید بر بحث به قول خودشون اصالت الوجود، میخواستن این بحث را سامان بدن و استدلال کن. امام رضوان الله تعالی علیه که از امروز فرمایشات ایشون رو میخوانیم، بعد انشاءالله جمع‌بندی میکنیم و ارزیابی میکنیم، امام در دو جا این بحث نظریه حسس آقای مرحوم آقا ضیاء را با تفصیل بحث کرده. یک جا در اون بحث اقسام وزن که ما عبارت آقا ضیاء را همونجا خوندیم، بر این که عام مرحوم آقا ضیاء را تبیین کنند و تفسیر کنند، اونجا بحث میکنند ذیل فرمایش آقا ضیاء که ایشون سعی کرد تصویر دیگری از وضع عام موضوع له عام ارائه کنه که عرض شد. امام اونجا باز نقد میکنن مرحوم آقا ضیاء رو. یک جام تو بحث خودمون، یعنی تو مسئله متعلق اوامر و نواهی، امام فرمایش آغازی ها رو نقل میکنن، کاملا نقل میکنن و بعد شروع میکنن نقد کردن این فرمایش. در نقدی که امام دارن، عبارت اینجای نقد امام کامل تره، لذا ما اول عبارت اینجای بحث رو میخوانیم از امام که تقریبا تفصیل بیشتری داره عبارت امام اینجا. خودشون هم تصریح میکنن، میگن که بعد از نقل عبارت آغازی ها که دیگه نقل امام رو ما لازم نداریم، چون خودمون مفصل مجموع عبارت آغازی ها رو دیدیم، میگن لما کان از آلکه من شأن لاشتباه کثیر من هم فی کثیر من المباعث فلا بأس بالاشارت الاجمالیه الى مراد الرجل الحمدانی و مراد القوم فی مقابله. چون امام اعتقاد دارن که مرحوم آغازی ها عملا افتاده تو فرمایش رجل، در عین اینکه اصرار میکنه آغازی ها که من قول رجل را قبول ندارم و منکر قول رجلم، امام میگه نه، ایشون افتاده تو قول رجل و ما برای آن که بررسی کنیم قول آغازی ها را، اول باید خود قول رجل رو بهتر تحلیل کنیم تا نشون بدیم به شما که نه، مرحوم آغازی ها متاسفانه مشکل داره تو این بحث. اینجا مفصل ایشون عبارت رو بحث میکنن. در ابتداء بحثی که امام از مرحوم آغازی ها دارن، بعد از نقل عبارت ایشون که کاملا نقل میکنن، عرض کردم، بعد میگن قد استعنف بعض المحققین بعد بنائهی على تعلق الامر بالطبیعه فصلا محصله انه، بعض محققین مرحوم آغازی ها از ناحیت الافکار هم میارن که فصلی رو خلاصه ما آغازی ها باز کرده، محصل این فرمایش اینه که انه اذا تعلق الامر به عنوان على نحو صرف الوجود هل یسری الى افراده تبادلن فتكون الافراد بخصوصیاتها تحت طلب املا. قشنگ عبارت ها رو میارن و على الثانی فهل یسری الى الحسس المقارنه للافراد كما في الطبيعه الساريه املا بل طلب یقف على نفس الطبيعه. بعد ایشون میگه بله، آغازی ها مقدمه ای رو بیان میکنه، بعد میگه التحقیق یقتضی وقوف طلب على نفس الطبيعه و اقام علیه دلیلین. امام دیگه دوتا دلیل رو نمیاره که ما خوندیم دوتا دلیل را. دوتا دلیل چی بود؟ انتزاع مفهوم واحد از واقع خارجی، توارد علل متعدد بر معلول واحد، که این علل متعدد نیاز داره به یک وجود سعی واحد که اون در واقع علته. مثل این که گفتن 10 نفر تیر بزنن یه نفر رو بکشن، یا 10 نفر یه سنگ رو بلند کنن اینطوری، یا آفتاب و مثلا نار یه آبی رو گرم کنه. آفتاب یه علته، نار یه علته، گرما معلول دوتا علت که بشه، یه وجود سعی میخواد که اون معلول رو توجیه کنه. این دوتا دلیل در واقع بر وجود سعی اقامه میکنه، دوتا دلیل هم آغازی ها اقامه کرد بر اینکه طلب به طبیعی خورده. همه هم امام خلاصه میکنه اون دوتا دلیلی که برای اثبات طلب به طبیعی خورد اقامه کرد، یکی وجدان بود که گفت وجدانن در واقع خصوصیات فردی منات ندارن، یکی این که طلب تابع مصلحته، اگر مصلحت نبود علت نیست، علت که نبود معلول نیست، و لذا گفت این برهان نیست تام بر مدعای ما. امام هر دوتا رو میگه، هم دوتا دلیل در واقع توقف طلب بر طبیعی رو میگه از آغازی ها بدونی که اشاره کنه، هم دوتا دلیل اثبات وجود سعی را میگه که عرض کردم دیگه، دوتا دلیل برای این که طلب به طبیعی میخوره، دوتا دلیل مهم ایشون اینه که وجود سعی داریم. همه را امام خلاصه میکنه، میگه بعد ایشون امام می فرماد که ظاهر اینه که مرحوم آغازی ها میخواد یه تحقیقی بکنه درباره طبیعی. در تحقیقی که برای طبیعی ارائه میکنه آغازی ها، ما حصلش امام میفرماد اینه که ایشون قول رجل همدانی را قبول کرده، آبا و ابنا را قبول کرده، ولی ابول آبایی درست کرده به نام وجود سهی. زعم ان المراد به قول بعض اهل فن المعقول که میگن ان طبیعی به نسبه الى الافراد کل آبا و الاولاده، آغازی ها زعم مرادشون حسس طبیعیه. وفتر از آبا ان هی الحسس و ابل آبا و هو القدر المشترک بینها الذی بله یکون الطبیعی مرآتا له. خلاصه حرف ما اینه که خلاصه حرف آغازی ها اینه، ما قول رجل را قبول داریم، آبا و ابنا را قبول داریم، حسس آبا هم، ولی ابل آبایی داریم به نام وجود سعی. ابل آبا ما وجود سعیه و این وجود سعیست که منشه انتزاع طبیعیه و این وجود سعیست که اون توارد دوتا علت رو حل میکنه، توارد چند علت رو حل میکنه که عرض کردن. یعنی انصافا یک جنبندی خیلی روشن و روان دارن امام. تو این جنبندی ای کاش که امام اشاره ای هم میکردن به اون مبنای اصالت الوجودی ایشون که حق با امام. البته در نهایت الافکار تو اینجا آغازی ها بحث اصالت الوجودشون نمیگه، در بحث خودمون، در بحث متعلق اوامر و نواهی، ولی بحث اصالت الوجود و حقیقت وجود و قیاسش به بحث حقیقت وجود توی بحث بفرمایید وضع میگه. ما هم به خاطر اینکه امانت رو رعایت کنیم اونجا آوردیم، امام اونجا بهش اشاره داره ولی اینجا اشاره نمیکنه، چون اینجا بحث نهایت الافکار متعرض این تیکه نیست. این تقریبا خلاصه گزارشی است که امام از آغازی ها میده. بر اساس گزارش حضرت امام در بحث متعلق اوامر و نواهی آغازی ها قائل به طبیعیه، دو تا دلیل داره. در بحث تخییر قائل به تخییر شرعیه. چرا؟ چون با دو دلیل وجود سعی رو ثابت میکنه، وجود سعی میشه ابو الابا، حساس میشن آبا، و چون این وجود سعی خرد میشه در حساس، تخییر شرعی درست میشه. این ماحصل گزارش خیلی روانیست که امام رضوان الله تعالی علیه از فرمایش آغازی ها دارن. بعد از این گزارش امام که عرض کردم یه نقطه ضعف فقط توش هست، اون نقطه ضعفش اینه که ارتباطش با اصالت الوجود گفته نشده. حالا بعدن هم ملاحظه میکنید تو نقدم امام ارتباطش رو با اصالت الوجود نمیگه متاسفانه. تا حالا ما چاره ای نداریم، باید اینم بگیم که ریشه کن بشه این توهم. بعد از این گزارش امام وارد میشن تحلیل مسئله. امام معتقدن برای درست تحلیل کردن مسئله چاره ای نداریم، ولو اجمالا باید قول خود رجل رو یاد بگیریم. امام قول رجل را از آخوند ملا صدرا در اسفار نقل میکنه. بعد خود امام معتقدن که رجل تمام مشکلش همین مشکلیست که آغازی ها داره. رجل تمام مشکلش از نظر امام مشکلیست که خود آغازی ها توش گرفتار شده. چطور؟ ببینید امام میخوان بفرمان که رجل همدانی که معتقد شد به این که نسبت طبیعی با افرادش نسبت اب و ابنائه، اصلا تلقیش از مسئله طبیعی تلقی است که آغازی ها داره. بر اساس نقلی که آخوند ملا صدرا تو اسفار از رجل کرده، الان میخونیم، اول توضیحشو توجه بکنیم. تلقی رجل چیه که میگه نسبت طبیعی با افراد نسبت اب و آبا چیز اب و ابناء، یا ابی داریم به یه ابنایی، تلقیش اینه که طبیعی یعنی یه وجود سعیه، در واقع وجود سعی خارجی که نسبتی با خصوصیات فردیه پیدا کرد. یا یه ذات، خوب یاشو که من میگم توجه کنی، یا یه ذات واحدی که او ذات واحد نسبتی با خصوصیات فردیه پیدا کرد. امام میفرماد رجل اگر گفته وقتی ما میگیم طبیعی ذات واحده، یا آغازی ها میگه طبیعی وجود سعیه، اینطوری من این ذات واحد را خارجیش که میکنم میگم یه ذاته، این ذاته نسبتی داره با خصوصیات فردیه. بعد اون موقع مثلا من یه طبیعی انسان دارم که میگم یه طبیعیه، و این یه طبیعی یه نسبتی با زید داره، یه نسبتی با عمر داره، یه نسبتی با بکر داره. ولذا رجل گفته اصلا معقول نیست کسی تو این شک کنه. خب اگه یه طبیعی خب بیشتر نداره. چون یه طبیعی دارم که این طبیعی خصوصیات فردی به خودش گرفته. بذار چرا آقایون میان میگن طبیعی تکثر داره؟ خب یه طبیعیه. این امام میخواد بگه رجل اینجا گیره. آغازی ها آمده به جای یه طبیعی گفته یه وجود سعی. من بخوام اون تصویر را اول ذهنتون رو درست کنی زد. بذار تعبیر قشنگی که امام داره از حرف رجل اینه. اول خوب تعبیر خود رجل رو درست میکنه، بعد میخواد نشون بده که آغازی هم افتاده تو همون گردابی که رجل توش افتاده. حالا فقط با این فارق که رجل میگه طبیعی، اون میگه وجود سعی. بنابر این که وجود سعی برابر اصالت وجود منشأ انتزاع طبیعی باشه. یعنی انصافا این کار فلسفه که آقا میگه محمد امام ایتور، یعنی ببین دقیق و ادق فاصله شون همین قدره. یعنی شما یه بار میگید ذات طبیعی، یه بار میگید وجودی که منشأ انتزاعشه. اگه گفتید یه وجود سعی میشه یه طبیعی، دیگه نمیتونید قائل به کثرت عددی طبیعی بشه. که دیدیم آغازی ها دنبال همین بود، میگفت من قول رجل قبول ندارم، کثرت عددی رو هم قبول دارم. امام میگه نمیتونی. ببینید حالا عبارت رو، زعم الرجل، خیلی عبارت خوبی ساخت، قلم خود امام خیلی قشنگم جنبندی کرده. زعم الرجل ان معنا وجود طبیعی فی الاعیان هو ان ذاتا واحده به عینها مقارنه لکل واحد من المقارنات المختلفه موجوده به نعت الوحده فی الخارج. رجل اینطوری فرض کرده که من یه انسان دارم که این انسان ذات واحدیست که این ذات واحد مقارن با مقارنات مختلف است، یعنی مقارن با کم کیف عین وضع که اینا خصوصیات افراده. یه ذات واحد دارم به نام انسان که این انسان مقارن با این کمیت خاصه، کیفیت خاصه، عین خاصه، وضع خاصه، همون عوارض که از نظر آقایون مشخص بودن، این ذات واحد در خارج به عین مقارن با هر یک از مقارنات مختلف است، این موجود به نعت الوحده، یه ذاته، یه ذات خارج داره. و انما به الاشتراک و ذاتی بین الافراد متحقق خارجن به ما خوب الجهت المشترکن. رجل اینطوری فکر میکنه، میگه بین این 70 نفر یه ذات بیشتر ما نداره و این یک یعنی وحدت، یک یعنی یک، یه ذات. من اگر بتونم خوب جایگاه این فهم فلسفی رو نشونتون بدم خیلی مهمه برام. یعنی ایشون ذهن که منظم عمل کنه این اثر رو داره، یه طبیعیه، یه ذاته، به نعت الوحده موجود بین کثیر. امام میخواد بفرماد و که انه توهم، که انه رجل اینطوری توهم کرده من قوله، چون حکما میگن ان الاشخاص تشترک فی حقیقت واحده هی طبیعی، حکما از این طرف گفتن افراد مشترکن در یه طبیعی، از این طرف هم گفتن ان الکلیت طبیعی موجود فی الخارج. گفتی وقتی این دوتا حرفو بذارید کنار هم، ان مقصود القوم خب موجودیت الجهت المشترکه به ماهیه کذالک فی الخارج، گفته پس این ذات خارجی دی. دیگه یک ذاته، دیگه یک ذاته، گفته یه ذات تو خارج. و قائلا، بعد خود رجل اینطوری گفته هل بلغ من عقل الانسان ان یزن که ان هازا موضع و خلاف بین الحکما، گفته مگه میشه کسی در این شک کنه؟ خب یه ذات ما تو خارج داریم، الا ما حکیه ان که حاکی ملا سعداست تو اسوار. بعد ایشون میفرماد بعضی وقتا آقایون اومدن برای همین قول رجل استدلال کردن. چه استدلال کردن؟ همون استدلالی که آغازی ها آورده. یه ذات تو خارج داری، این ذات مقارنه با خصوصیات فردی است، ولی یه ذات. چرا یه ذاته؟ میگن به خاطر اینکه ما یه مفهوم از خارج میگیریم، ذهنم باید با خارج منطبق باشه، میشه همون استدلال آغازی. وقتی من یه مفهوم از خارج میگیرم پس یه ذات تو خارج داره. کما این که بعد ایشون همون استدلالا رو میاره، میگه کما این که رب ما یستدل، استدلال میشه برای قول رجل به اون دلیل اول آغازی ها که خوندیم، به اخرى به ان العلل المختلفه اذا فرض اجتماعها على معلول واحد، اگر علل مختلفی بر معلول واحد وارد شدن باید علت واحدهی وجود داشته باشه، میشه همون ذاته. فارق رجل و آغازی ها چیه؟ فارق رجل و آغازی ها یه جمله است. رجل با ذات کار کرده ماهیتی، آغازی ها با منشأ انتزاع طبیعی کار کرده، یعنی وجود. فرق نمی کن. ما اگر آمدیم و امام میخواد بفرماد، اگر آمدیم و تصویرمون رو اینطوری کردیم که حکمایی که میگفتن در واقع آبا و ابنا، اصلا اول اینو نمیگفتن، رجل تو کردیش اب و ابنا، اب و کردی ذات واحد، و معنای اشتراک افراد در طبیعی را وحدت عددی این طبیعی تو خارج دیدی. کار خراب میشه. لذا ایشون اینطور همه را که بعد میگه میرسوندش به اینجا، و فی مقابله قول المحققین، نخه فلاسفه اینو نمیخوام میگم، فلاسفه اول دقیقشو میگیم با اصالت الماهیه یا قفلت از اصالت الوجود، بعد ادقشو میگیم با اصالت، یکیش یکیه. قول محققین چیه؟ خب ان طبیعی موجود فی الخارج لا بنحت الوحده، اینو باید یک روش تعمل کنیم ببینیم اینجا وحدت عددی یعنی چه، وحدت نوعی یعنی چه، وحدت نوعی چطور با کثرت عددی جمع میشه، طبیعت واحده حیثش چطوری با کثرت عددی جمع میشه که آبا و ابنا درست در بیاد. در این که ذات واحده با کثرت عددی برای ذات واحد درست در بیاد،